ها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام. انشاءالله که عزاداریای ما و شما مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و اسم همه ما رو در زمره شیعیان واقعی اون حضرت بنویسن. در خدمت شما هستیم با جمعه دیگر و برنامه مهدیار با محوریت سخنان جناب استاد شریفی و موضوع مهدویت. بیش از هر چیز عرض سلام و ادبی دارم خدمت جناب استاد شریفی. جناب استاد سلام علیکم، شب شما بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام خدمت شما دوست و مجری گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به المک. بنده به نوبه خودم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلام و شب بخیر دارم و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن شام شهادت امام چهارم شیعیان آقا امام سجاد علیه السلام رو، و امیدواریم که خدا عزاداری های همه ما را مورد قبول خودش قرار داده باشه و ادامه این مسیر رو هم با حب اهل بیت بتوانیم طی کنیم انشاءالله. امیدواریم که طبق جلسات گذشته‌ای که برنامه هایی رو در راستای معرفت افزایی نسبت به مقام ائمه اطهار و رفع شبهاتی که مدعیان دروغین مهدویت در این مسئله بر حال مطرح میکنن، گام دیگر رو برداریم. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. بینندگان عزیز همطور که مستحضر هستن، جناب استاد شریفی در واقع کارشناس ثابت برنامه مهدیار هستن و مباحثی رو به صورت سلسله وار در خدمتشون هستیم. دو هفته بود که در خدمت جناب استاد شریفی نبودیم. ظاهرا پدر ایشون مرحوم شدن بر اثر ویروس کرونا و ما ضمن عرض تسلیت از جانب خودمون و از جانب شما بینندگان عزیز خدمت شما جناب استاد طلب مغفرت داریم و انشاءالله که روح اون مرحوم قرین اهل بیت باشه و امشب سر سفره امام زین العابدین مهمان باشند.
خیلی متشکرم و ممنون.
سلامت باشین. در خدمت شما هستیم جناب استاد. خواهش میکنیم که مباحثی رو که از دو هفته پیش پیرامون مباحث مهدویت و نقد ادله در واقع کسانی که شبهه وارد میکنن پیرامون مهدویت در پی بگیرین، اگر توضیحی داره یا میخواید توضیح مختصر و مجملی بدید از جلسات قبل هم در خدمت شما هست. بفهم.
خب همینطور که شما و بینندگان عزیز به هر حال پیگیر برنامه بودید و هستید، ما در جلسات گذشته جریان احمد بصری رو نقد کردیم و مهمترین و اولین ادله جریان احمد بصری که همون حدیث جعلیه در کتاب الغیبه شیخ طوسی که مرحوم شیخ اون رو حدیث رو به عنوان یکی از احادیث به هر حال جریان‌های باطل ذکر میکنه و تصریح میکنه که اون مقطع آخر حدیث حدیث باطلی است که بعد از ائمه 12 تا مهدی خواهند اومد و یکی از اونها نفر اول فرزند حضرت مهدی است رو آوردیم به عنوان حدیث وصیت و شروع کردیم به نقد این ادله و به هر حال جلسات مختلفی رو مکتب مخته بر حال روی پاسخ به شبهات اونها و ادله خودمون در رد این حدیث و رد استدلالات احمد بصری آوردیم و تا رسیدیم بر حال به این هفته و این هفته هم یک قسمت و یک مقطع دیگه از این حدیث رو می‌خوایم به اصطلاح بهش اشاره کنیم، تعارضات و تناقضات آقای احمد بصری، تا باز هم ثابت کنیم که ائمه ما اوصیای آقا رسول خدا، خلفای آقا رسول خدا، هادیان بعد آقا رسول خدا، اینها الى یوم القیامه 12 نفر بیشتر نیستن. و این حدیث همونطور که شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه تصریح کرده، اون مقطعی از حدیث که این ادعا رو مطرح شده، این مقطع مال مکتب اهل بیت نیست و به هر حال کسان دیگه بجز شیعیان اهل بیت این مقطع از ادعایی رو که نسبت به آقا رسول خدا مطرح شده را اضافه کردن و به دروغ این رو نشر دادن. خدمت شما عرض کنم یکی از تهمت هایی که این جریان همیشه به شیعیان میزنه اینی که شیعیان و محبین اهل بیت اینها منکر وصیت رسول خدا هستند و همیشه میگن ما یک با گرفتن یک حدیث وصیت مدعیان که چون شیعیان این حدیث وصیت رو قبول ندارن، پس اینها هم به مانند خلیفه دوم که وقتی آقا رسول خدا خواست حدیث وصیت بنویسد، شیعیان امروزی هم عمر ابن خطاب عصر امروز هستند که منکر وصیت رسول خدا. خب این یکی از تهمت هایی است که همیشه از جناح مخالف و اتباع احمد بصری ما میشنویم. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم تا این سخن بنده رو مستند کنیم به این کلیپ و شما ببینید که این آقا و این شخصی که یکی از لیدرهای جریان احمد بصری است چگونه شیعیان اثناعشری را تکفیر میکنه و اونها رو مقایسه میکنه به هر حال با بزرگان مخالفین مکتب اهل بیت که منکر یا جلوگیری کردن از نوشتن وصیت آقا رسول خدا.
خوب اتهام خیلی سنگینیه. کلیپ اول رو همکاران بنده پخش کنن لطفا.
بلکه پیغمبر واجب را انجام داد و بلکه خود پیغمبر خدا و بلکه خود امیرالمومنین سلام الله علیه و آله فرمودند که این امت پیغمبر 73 فرقه میشه و تنها فرقه ناجی، فرقه ای که نجات پیدا میکنه، اونا هستن که تمسک به وصی من یا به وصیت من میکنن. وصی یعنی همون کسی که با وصیت آمده، وصیت رو معرفی کرده، صاحب وصیت. یعنی پیغمبر اکرم میدانه که امتش 73 فرقه میشن و هر کسی زیر یک پرچم گمراهی میره، اما برای اون تنها فرقه نجات، فرقه ناجی که حق رو میخوان، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطعا وصیتی به جا میذاره که اونها رو نجات بده. وصیت پیغمبر بسیار مهم عزیزم، به این جهت با جرأت و شهامت کامل میگم و بلکه فریاد میزنم والله و بالله و تالله و قسم به فاطمه زهرا و قسم به امیرالمومنین اسم اعظم خدا، این مهمترین سند دین خداوند است برای کسی که بخواد گمراه نشه. و چه زیبا گفت سید احمد الحسن، و چه زیبا گفت، و چه زیبا گفت عمر اول الزمان میخواست مانع وصیت پیغمبر خدا بشه، میخواست جلوگیری کنه که این وصیت، این سند هدایت قطعی نوشته نشه. و عمر آخر الزمان منکر وصیت پیغمبر بشه.
بله، شنیدین صحبتایشون رو که در واقع مقایسه میکنه منکرین این حدیث رو با عمر ابن خطاب و میگه هر دو منکر وصیت هستند. جناب استاد بفرمایید.
ببینید تدلیس های این جریان و این سخنی که این آقا از امام خودش مطرح کرد که یا میداند و شیاد است و میگوید یا جاهل، اینی که چقدر خیانت و چقدر تدلیس شیادانه ای. من اینجوری مثال بزنم، خب چند تا مدعی دروغین نبوت تا الان اومدن، مسیلمه کذاب از زمان خود رسول خدا شما بگیرید بیاید. ما اگر الان اومدیم گفتیم که آقا این مدعی دروغین امامت ای دروغ میگوید، ای امام نیست، این مدعی دروغین نبوت دروغ میگوید، این نبی نیست، آیا امام اصل امامت و امامت ائمه اثنا عشر یا اصل نبوت یا نبوت آقا رسول خدا را انکار کردیم، یا میگوییم این شیاد است و این نبی و امام نیست؟ عمر ابن خطاب در روایت قرطاس که دست شیعه و سنی مطرح شده است اصل این موضوع که نگذاشت پیغمبر وصیت بنویسه و گفت او حزیان میگه، جلوگیری کرد از نوشتن وصیت پیغمبر در اون جلسه. درست شد؟ خب حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا عمر ابن خطاب از وصیت نوشتن پیغمبر جلوگیری کرد، اما از اون طرف هر کسی با هر ادعایی که اومد میشود بگوییم این امام است، چون که عمر ابن خطاب مثل عمر ابن خطاب جلوی وصیت پیغمبر رو نگیریم، یا نه میگیم این وصیتی که نوشته شده است این وصیت جعلیه، نه اصل وصیت و نوشتن آقا رسول خدا. همونطوری که میگیم آقا این مدعی دروغین امامت دروغ میگه، نه اینی که اصل امامت زیر سوال بردیم، یا بگیم امامت ائمه اثنی عشر باطله. پس تفاوت رو داشته باشید کجاست؟ بله. که این آقا میخواد ادعا کنه چون شیعیان میگوین این حدیث وصیت باطله، اینا مثل عمر ابن خطاب منکر وصیت پیغمبر. نه، ما میگه پیغمبر وصیت نوشته، اما این وصیت وصیت جعلیه که دروغگویان و شیادانی که خواستن مقابل اهل بیت افراد دیگر رو قرار بدن این وصیت رو به نام پیغمبر نشدادن.
اینا استاد اسخای میکنم، یه بحث رو ما داریم در اعتقادات خودمون که حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که امامت مبحث امامت و ائمه به نحوی هست که اگر شما یک نفر رو قبول نکنید انگار که کل این 12 نفر از ائمه بزرگوار رو منکر شدید. حالا میشه این حرف رو، من اگه بخوام مثلا دفاعی بکنیم چون بالاخره نیستن اینجا، میشه مثلا راجع به وصیت این حرف رو زد بگن اگه شما این وصیت رو قبول نکنید انگار که وصیت پیامبر رو قبول کردید؟
ما این حرف شما رو قبول داریم، اتفاقا اساس اعتقاد ما همین حرف شماست، لذا روایت داریم از آقای امام صادق که شیخ مفید این روایت رو نقل میکنه. روایت اینه که ائمه 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد، و هر کسی کم و زیاد کند از دایره ولایت ما خارجه. خب اینا مدعی هستند که ما 24 امامیم، نه 12 تا. دقیقا همین نکته که شما گفتید، این نکته خیلی نکته مهمیه که خب ما پس منکر امامت و وصایت ائمه و وصیت نوشتن پیغمبر نیستیم. ما میگیم اتفاقا طبق وصیت فقط 12 تا پیغمبر در قدیر تصدیق کرد، خلفای بعد من، ائمه بعد من، اوصیای بعد من 12 نفرن تا روز قیامت. ما جلسات قبلی زمان قدیر همین رو مطرح کردیم که خطبه آقا رسول خدا در قدیر راه رو برای اینا بسته. اما الان که این آقای ادعا رو کرده، ما میخوایم امشب خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کنیم چه کسی بر سنت خلیفه دوم است و چه کسی اشتباه میکند و چه کسی جاهل است به متون به هر حال روایی و حدیثی ما. آقای احمد بصری یک سناریو چیده، من اول کلیت سناریو رو بگم بعد مستنداتو نشون بدم. آقای احمد میگوید در روز پنجشنبه ای آقا رسول خدا میخواست وصیت بنویسد و خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب اومد به پیغمبر تهمتی رو زد و گفت این مرد حزیان میگه و نگذاشت پیغمبر وصیت بنویسد. رفت تا هفته بعد و پیغمبر در شب وفاتش شب دوشنبه وصیت را نوشت، همین وصیتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه خودش نقل کرده. و این آقا از این سناریو برای خودش یک سری استدلالات و داستانهایی داره که من الان مستندات رو خدمت شما بینندگان عزیز نشون بدم تا متوجه بشید که حرف احمد چیه. اون موقع است که من اشکالی که به این آقا امشب خواهم گرفت رو خدمت شما ارائه خواهم کرد. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد 4 در صفحه 27 آقای احمد میگه پس از مطلع شدن از آنچه در کتاب‌های مسلمانان، وقتی میگه مسلمانان یعنی هم شیعه هم اهل سنت، در کتاب‌های مسلمانان روایت شده مبنی بر اینکه پیامبر هنگامی که به بیماری مرگ مبتلا شد ورق و قلمی خواست تا بنویسد آنچه که امت به حال از گمره‌های محفوظ میباشن به واسطه نوشتن اون، ولی عمر و چند نفر دیگر از همراهان او در واقعه معروف رضیت الخمیس، مصیبت روز پنجشنبه. این پنجشنبه رو خوب بینندگان عزیز دقت داشته باشید، کار دارم روی این پنجشنبه. آقای عمر در روز پنجشنبه مانع نوشته شدن این کتابت شد. بعد میگه سوال این است، آیا کسی میپذیرد که پیامبر خدا متهم شود به این که در نوشتن این متن مهم که امت را از گمراهی در امان نگه می‌دارد کوتاهی کرده باشد، با اینکه چند روزی قبل از وفاتش در روز دوشنبه فرصت داشت تا آن را بنویسد؟ خب این یه سناریویی که آقای احمد بصری به هر حال میاره و ذیل این سناریو مطلبی رو بیان میکنه. کتاب دیگه این جریان وصیت مقدس، دوباره نوشتار بازدارنده از گمراهی آقای احمد بصری، صفحه 24 میگه این بعضی از روایت هایی است که پیامبر نوشتار وصیت در آخرین لحظات زندگیش را به بازدارنده از گمراهی توصیف میکند. در روز پنجشنبه میخواست وصیت را برای همه امت بنویسد و میخواست همه مردم را بر آن شاهد بگیرد، ولی گروهی او را باز داشتند و قوای عقلانی ایشان طعنه زدن و در قوای عقلانی ایشان طعنه زدن و گفتن ایشان هذیان میگوید. پیامبر آنها را طرد نمود و رسول الله بعد از پنجشنبه تا روز وفاتش که دوشنبه بود زنده بود و در شبی که وفاتشان بود وصیت را نوشت و برای امیر المؤمنین علی علیه السلام املا نمود و بعضی از صحابه که را که نوشتن آن را در پنجشنبه تعیین نمودن شاهد بر آن گرفت. دوباره صفحه 42. حالا میخواد استدلال کنه چگونه پیامبر از وصیت کردن هنگام وفات روی برمیگرداند با اینکه وقت کافی برای نوشتن آن داشت، حتی بعد از اینکه او را از نوشتن آن جلوی مردم و شهود در روز پنجشنبه باز داشتند. خیلی خوب، ادعای هم میکنه پاورقی بعضی از روایات رضیت الخمیس از کتابهای صحیح بخاری و مسلم و همچنین از کتابهای شیعه بیان شده است. این پس ادعای آقای احمد بصری در این سناریویی که خدمت شما عرض کنم که ایشون این سناریو رو چیدن. حدیث وصیت هم که مشخص شد، دوستان عزیز ما جلسات قبلی این حدیث هم آوردیم، باز هم الان خدمت شما نشون میدیم. این حدیث وصیت متن و کتاب به اصطلاح مرحوم شیخ طوسی القیبه تصریح میکنه که آقا رسول خدا در شبی که از دنیا رفتن به امیرالمؤمنین فرمودن کاغذ و قلمی برای من بیار. پس الان طبق سناریوی آقای احمد بصری که مطلب خیلی مهمی هم هست عزیزان، احمد ادعا میکند در روز پنجشنبه پیغمبر خواست وصیت بنویسد و آقای عمر ابن خطاب نگذاشت، گذشت و بعد میگه چطور میشه که پیغمبر وصیت رو ننویسه. و اینجاست که اون تهمته که گفتم میگن آقا شیعیانی که این وصیت رو قبول ندارن به مانند عمر ابن خطاب انکار میکنن وصیت رسول خدا رو. ببینید در کتاب دیگه خودش هم احمد همین رو مطرح میکنه، کتاب بینات صفحه 73 فرمود: ای علی، صحیفه و دواتی بیاور. آنگاه رسول خدا املا کرد و امیرالمؤمنین نوشت وصیت شب وفات موافق کلام اهل بیت که زمین تا قیامت بدون حجت باقی نمیماند. بعد در ادامش: و چون این وصیت شب وفات اصل قانون شناخت حجت است، صاحب آن در هنگام وفات فرمود که کاغذ و قلمی برای من بیارید تا برای شما بنویسم آنچه که موجب نجات از گمراهیه. خب بعد ادعا میکنه چطور پیغمبر ننوشته؟ قطعا نوشته. پنجشنبه نگذاشتن و پیغمبر اومد دوشنبه در شب وفاتش این وصیت را برای امت نوشت. خیلی خوب، نکته از اینجاست دوستان عزیز که این آقای احمد بصری یک گاف خیلی مهم میداده. اما قبل که من بخوام گاف این آقا رو مطرح کنم و بیان کنم، شاید ایده بگن آقا این کتاب ها رو خودتون درست کردید، این پی دی اف ها رو، و از اینا زیاد شنیدیم، هم از وهابی ها هم از اتباع احمد. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم که همین آقای عباس فتیه که یکی از لیدرهای اصلی این جریان هم هست همین نکته رو بیان میکنه که دیگه ما کار رو محکم کرده باشیم. بعد من اون گاف آقای احمد بصری رو برای شما از منابع شیعه نشون خواهم داد.
بسیار خوب، ببینیم این معیداتشون.
وصیت‌نامه‌ای که شب پنجشنبه میخواست بنویسه، رضیت یوم الخمیس، مصیبت روز پنجشنبه، در جمع اصحابش به صورت علنی و آشکار، اما وقتی فرمود ایتونی به کتف الملوات اکتبو مالن تضلو بعده و ابدا، اکتب لکم کتابا لن تضلو بعده و ابدا، فرمود برای من پوست و دواتی بیارید، استخوان و دواتی بیارید، براتون یه چیزی بنویسم، وصیتی کنم که تا قیامت گمراه نشید. اما متاسفانه عمر بن خطاب جسارت کرد به رسول الله و مجلس رو نظمش رو به هم زد و اصحاب دو دسته شدند و با هم مشاجره و نزاع کردن و پیغمبر فرمود برید بیرون. در کتاب سهیل بن قیس ندایی در ادامه می‌فرماید که وقتی باز به محضر پیغمبر برگشتیم، پیغمبر فرمود قد قضا فی امتی بالفرقان، خداوند حکم کرد در امتم به تفرقه. قاستم چیزی بنویسم که این امت گمراه نشه. ولم یختلف اثنان، دو نفر با هم اختلاف پیدا نکنند.
بله، صحبت‌های جناب استاد رو شنیدیم از زبون این مدافع این جریان که شک و شبهه‌ای نباشه در استنادات جناب استاد. جناب استاد،
خب پس تا اینجا دیگه قضیه قطعی شد که این سناریو رو آقای احمد چیده، اما یا جهالت این آقا الان ثابت میشه یا دروغگویی، و نه انسان جاهل میتواند امام باشد نه انسان دروغگوی. داستان چیه؟ اساساً این جریان دوات و قلم که روز پنجشنبه پیغمبر خواست بنویسد و عمر ابن خطاب جلوش گرفت و پیغمبر تا دوشنبه هفته بعد از دنیا رفت، این نقل اهل سنت است، نه نقل روایات شیعه و مکتب اهل بیت. چرا؟ یکی از حرفایی که موزه میشنوین از اهل سنت و شبکه‌های وهابی اینه آقا پیغمبر پنجشنبه خواست بنویسه، عمر نگذاشت. خب اگر چیزی مهمی بود چرا تا دوشنبه‌ای که پیغمبر زنده بود ننوشت؟
سه چهار روز وقت بوده دیگه.
یعنی خود این سناریوی که این رو بیارن بندازن به چهار، حداقل دوشنبه این طرف 5 روز قبل رحلت آقا رسول خدا، این سناریو چیده شد تا اهمیت موضوع کاسته شود. بارها ما از مخالفین مکتب اهل بیت داریم میشنویم، اما در روایات و در کتب شیعه به نقل از کسانی که شیعه اونها را قبول دارد، جریان دوات قلم در همون ظهر دوشنبه که پیغمبر از دنیا رفت اتفاق میفته. پیغمبر ظهر دوشنبه از دنیا میره، قبل از اینی که پیغمبر از دنیا بره همونجا تصحیح میکنه دوات قلم بیاره تا من بنویسم، و آقای عمر ابن خطاب اونجا به پیغمبر اهانت میکنه که پیغمبر حزیان میگه. بعد پیغمبر اینا رو از خونش میندازه بیرون، امیرالمؤمنین و اهل بیت و تعداد 3 نفر از صحابه گرانقدر رسول خدا رو تو خونه نگه میداره و پیغمبر وصیتش را مینویسد. اون سناریویی که احمد درست کرده که پنجشنبه عمر ابن خطاب این کارو کرد و پیغمبر شب دوشنبه وصیت نوشت، اینا همش طبق روایات اهل بیت باطله. یا احمد روایات شیعه رو ندیده است، خب جاهل به روایات شیعه، یا دیده است باز هم دروغ گفته. در دو حالت این آقا از دایره ادعای عمر خارجه. ببینید این روایت کتاب سلیم ابن قیس،
بله.
خب در این روایت تصریح شده پیغمبر چه روزی از دنیا رفت؟ روز دوشنبه. خب روز دوشنبه چیکار کرد پیغمبر؟ پیغمبر گفت دوات و قلمی بیارید تا بنویسم که اختلاف نشه بعد از من. بعد آقای عمر ابن خطاب خلاص به پیغمبر گفت، پیغمبر حزیان میگه، به پیغمبر غضبناک شد. حالا نکته قشنگش اینه، همین روایت اینا من میگم هم جهالت هم شیادی، چون همین روایت تو قشنگیش اینه که در کتب خود احمد ذکر شده. یعنی این آقا خودش هم نقل کرده این روایت رو. کتاب بعدی وصیت و وصی احمد الحسن، آقای ناظم الاوغلی لیدر اصلی این جریان، صفحه 39 در اینجا تصریح میکنه، همین روایت میره. از سلیم ابن قیس گفت شنیدم، سلمان گوید شنیدم که امیرالمؤمنین بعد از اینکه آن دو مرد، حالا منظور خلیفه اول دوم، آن چرا خواست گفت، با بعد از آن که آن مرد عمر ابن خطاب آنچه را خواست گفت، باعث ناراحتی رسول خدا شد و اون نوشته رو هل داد. بعد آیا از رسول خدا سوال نکنیم که چه چیزی خواست بنویسد در مورد آنچه اگر مینوشت کسی گمراه نمی‌شود و دو نفر دچار اختلاف نمی‌شدند؟ خب روایت سلیم میگه چند شنبه بود؟
دوشنبه.
پیغمبر ظهر دوشنبه از دنیا رفت. پس پیغمبر عمر ابن خطاب شب جمعه و پنجشنبه نیومد پیش پیغمبر. اون داستان اهل سنته. روایاتش میگه پیغمبر ظهر دوشنبه از دنیا رفت، قبل از دنیا رفتنش عمر دوات و قلم بیارید بنویسم، عمر ابن خطاب پیغمبر گفت حزیان میگویی. بعد حالا ادامهش ببینیم از هم نقل خود آقای ناظم العقیلی. خدمت شما عرض کنم که میگه ساکت شد تا آنچه در خانه بودن رفتن. حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین ماندن. من و دوستانم، چه کسی؟ سلمان. من و دوستانم ابوذر و مقداد در حال رفتن بودیم که امیرالمومنین به ما گفت بنشینید. پس خواست از رسول خدا سوال کند تا ما بشنویم، و رسول خدا شروع کرد که فهمیدید دشمن خدا چه گفت و چه اتفاقاتی افتاد و اینها رو مطرح کرد. بعد گفت صحیفه یا برگی بیاور و شما رو هم شاهد بر آن میگیرم. خب پس پیغمبر وصیت نوشت، ابوذر و مقداد و سلمان رو هم شاهد گیره. پیغمبر میگفت، امیرالمومنین املا میکرد و مینوشت. بعد پس آورد در روی آن اسامی ائمه هدایت را نوشت، یکی پس از دیگری، و امیرالمومنین مینوشت. و رسول خدا فرمود من شما را شاهد قرار دادم که برادرم، وزیرم، وارثم، خلیفه‌ام بر امت علی ابن ابی طالب است، آنگاه امام حسن و سپس امام حسین، پس از آن 9 تا از فرزندان امام حسین. چند نفر شد اینجا؟ شد 12 نفر. پس پیغمبر وصیت نوشته است بر 12 تا خلیفه بعد خودش، و این اصحاب خودش رو هم شاهد گرفته. سناریویی که آقای احمد چیده بود سناریوی اهل سنت بود، نه سناریوی شیعه. و روایات شیعه این رو میگه. پس ادعای احمد باطل است و اون حدیث وصیتی که به ادعا هم کرده، خدمت شما عرض کنم که احمد میگه شب وفات دوشنبه شب پیغمبر وصیت نوشت، اون هم به نص همین کلام، این هم باطله، چون پیغمبر ظهر از دنیا رفته و ظهر دوشنبه هم وصیت نوشته و این اتفاق افتاده. حالا این را هم ببینیم. خب جناب آقای احمد رفت اعتقاد اهل سنت رو گرفت آورد خلاف اعتقادات اهل بیت، کتاب تواتر و اخبار در استمرار امامت بعد از امام زمان صفحه 62، از اهل بیت وارد شده است آنچه با این قوم یعنی اهل سنت موافقت دارد را رها کنید، چرا که رشد در مخالفت با آنها است. اینم حرف خود آقای احمد. الان آقای احمد تبعیت از اهل بیت کرده است یا تبعیت از اهل سنت؟ تبعیت از اهل سنت. پس به باطل هست. یک، اون چیدمانی که چیده است اون هم باطل بود و طبق این سندی که ما از کتاب سلیم آوردیم که خود احمدم نقل کرده ثابت کردیم که اساساً داستان سرایی آقای احمد خلاف مکتب اهل بیت است و با روایت سلیم همخوانی ندارد. کنار این من میخوام الان یک تعارض و تناقض بسیار مهمی رو خدمت شما بینندگان عزیز بیارم. تا الان شد چند تا حدیث وصیت؟ یه وصیت سلیم در روز شهادت آقا رسول خدا ظهر دوشنبه، یه حدیث وصیتی هم که احمد بصری ادعا میکنه در شب دوشنبه پیغمبر نوشته، شد دو تا حدیث وصیت.
درست.
خب یکی قطعا باطله دیگه،
همینطوره،
چون با هم در تعارض است.
بله،
یعنی هم دیگر این ریس که بگیم دو تاش متنش یکیه، یکی میگه آقا خلفا فقط 12 تا، اوصیا فقط 12 تا، یکی دیگه میگه اینا 24 تا. پس اون کلیپ اولی که این آقا ادعا میکرد شیعیان همشون در حکم خلیفه دوم هستن، نه آقا، ما میگیم یکی از این احادیث وصیت باطل و جعلیه، جعل شده. حالا ببینید آقای احمد بصری چه دروغ دیگری گفته است. همگام با بنده صالح، یکی دیگه از کتابهای این جریان، به اتباع خودش تصریح میکنه که شما با شیعیان هم مناظره کنید، فقط با اهل سنت مناظره نکنید، در مناظراتون هم قانون معرفت حجت خدا را مطرح کنید و حدیث وصیت و غیر از این وصیت رسول خدا وصیتی دیگری از اهل بیت پیدا نمیشود. ما چند تا وصیت الان آوردیم؟
دو.
احمد میگه فقط یک وصیت وجود داره.
اون یکی رو اساساً
خب یا جاهله یا دروغگو. یه وقت میگم 10 تا حدیث وصیت 9 تاش باطل، یکیش فقط صحیحه. ایشون میگه اصلا هیچ حدیث وصیتی دیگری از پیغمبر وجود نداره. این مدرک اول. مورد بعدی خدمت شما عرض کنم که کتاب وصیت مقدس صفحه 44، در رابطه با مخالفین خودش میگه این فرد به راحتی رسول خدا را متهم میکنند که خداوند سرپیچی میکند، چون تنها حدیث وصیتی که روایت شده با هوای نفس و موافق نیست. یعنی آقا ادعا میکنه کلن در کتب حدیثی و روایی یه حدیث وصیت وارد شده، یک حدیث هست که وصیت پیغمبر رو ثابت میکنه. خب این که دروغه، ما همیران دو تا حدیث وصیت آوردیم. این مورد دوم از ادعاهای دروغ آقای احمد بصری. خدمت شما عرض کنم که این رو به عنوان مدرک آخر نشون بدیم خدمت بینندگان عزیز. وصیت و وصی احمد الحسن صفحه 51، و تأکید میکنیم که هدف از وصیت همان است که رسول خدا در شب وفاتش املا کرد و امیرالمومنین با خط خودش نوشت. تأکید میکنم که روایتی وجود ندارد که متن آنچه که رسول خدا املا کرد به علی غیر از این وصیت باشد، همین وصیت جعلی که ما میگیم. همه را مورد خطاب قرار میدونم. آیا میتوانند با وصیت دیگر غیر از این وصیت بیایند؟ زیرا هرچه ما دنبال روایت رفتیم اثری از متنی که رسول خدا آن را املا کرد غیر از این روایتی که ما مدعی هستیم وجود ندارد. خب ما همین الان دو تا حدیث آوردیم، یه حدیث این ادعایی که کردن، یه حدیث در کتاب سلیم ابن قیس. خب این آقا داره میگه ما هرچی گشتیم هیچ دیگه پیدا نکردیم. بنده حدود 9 تا حدیث وصیت کار کردم از افراد مختلف، مثلا از امیرالمومنین به 3 تا سند، از جناب سلمان، از جناب زید ابن علی، که انشالله توی برنامه های دیگه این رو باز ما بیریم، وصیت رسول خدا از زبان ائمه و اصحاب اونها که هیچ اشاری هم به مهدیین نشده است. این آقا میگه من هیچ جا پیدا نکردم، میتونید بیارید. خب ما اون روزی که دیگه آوردیم. پس ثابت میشه سناریو باطل، ادعا هم دروغ، و اگر دو تا روایت بود قطعا یکیش باطل است به طور قطع و یقین.
امام ادعای عمومیت که میشه فقط چون یه مثال نفس هست
یک دلیل ما داریم که ادعای احمد با این حدیث وصیت باطله، چون این حدیث وصیت دقیقا خلافه عقیده که ما اجماعی و متواتری است که از اهل بیت به ما رسیده که خلفا و اوصیای بعد آقا رسول خدا فقط 12 نفرن در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکر. همین که بالاخره طی قرن‌ها این مطلب جا نیفتاده و کسی تأکید روش نداشته، یعنی که خب حداقل شخص عامی مثل من باید محل تردید و انقلت قرار بده این صحبت‌ها رو. بسیار خوب، یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. سهن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. شب در واقع شام آدینتونم به خیر و خوشی باشه. عرض تسلیت مجدد دارم خدمت شما به مناسبت فرارسیدن شهادت امام زین العابدین علیه السلام. در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار. مباحث رو مطرح کردن جناب استاد شریفی پیرامون مطالبی که از جناح احمد بصری مطرح شده بود، پیرامون در واقع بحث وصیت و حرفای عجیب غریبیه که خب در قالب کلیپ هم پخش شد و شما مشاهده کردید. جواب اونها رو هم از جناب استاد شریفی شنیدیم. در ادامه برنامه من از جناب استاد میخوام که چنانچه این بحث رو تمام شده میدونن وارد بحث بعدی بشن و مباحثی که از سمت بیشتر وهابیون مطرح میشه جناب استاد پیرامون حالا دجال یا دیگر مسائل، اگر چنانچه که بحث قبلی شما تمام شده میدونید ورود بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ممنونم، متشکرم. ما همونطور که بینندگان در جریان هستن، خب برنامه‌مون دو بخش داره. بله. شما هم فرمودید بخش اول نقد مدعیان دروغین وحدویت با نگاه به جریان احمد بصری. حالا ان شاءالله تو مسیر برنامه‌مون اگر رسیدیم بعضی از مدعیان دیگه هم که امروز هستن، البته که خیلی کم رنگ‌تر از جریان احمد مطالب نسبت به اونها هم روشنگری خواهد شد. اما قسمت دوم برنامه ما نقد شبهات اهل سنت و وهابیت در مسئله مهدویته که ما به هر حال مدتی است این سبک و سیاق رو شروع کردیم. من تو برنامه های گذشته تصریح کردم به این نکته که عقاید اهل سنت و حتی خود وهابیت و سلفیت در مسئله مهدویت اگر کسی همینها رو خوب و با دقت مطالعه کنه و چیدمانش رو بیاره جلو، به راحتی میتونم ادعا کنم 80 تا 90 درصد از شبهات امامتی رو که اونا مطرح میکنن ما از همین موارد پاسخ میدیم. یعنی اصلا نیاز نیست جای دیگه بریم، قشنگ میتونیم بیاریم بگیم آقا این عقاید شما در مورد مهدویت خب، حالا فلان شبهه‌ای که شما مطرح کردید همینجا خودتون به این شبهه به خودتون برمیگرده. مثلا نمونه شما اول از چی شروع کردیم؟ اصل این نکته که آقا مهدویت در نزد اهل سنت جایگاهش چیه؟ عقیده اجماعی اهل سنت، روایاتش در حد تواتر، انکار مهدویت، انکار کلام رسول خدا و کفر است و انکار اجماع اهل سنت. خب پس اینجا حتی حرفی رو آوردیم از آقای البانی و جناب آقای آل شیخ که انکار مهدویت کنه و انکار الوهیت خداست. بعد گفتیم خب ضروری دین هست، اجماعی هست، تواتر دارید، انکارش هم کفر است، انکار او هم انکار سخن رسول خداست و انکار او هم انکار الوهیت خداست. خب کجای این قرآن به صورت صریح اسم حضرت مهدی بیان شد؟ چون اونا میگن آقا شما میگید شیعه معتقد است به امامت هم. مثلا امیرالمومنین، خب از این بر میگید اجماع دارید، روایتش تواتر داره، انکارش کفر هست، اینا رو شما اینا دارن به چهارسام، پس باید در قرآن بهش اشاره شده باشه. میگید خب همین عقیده شما در مورد مهدویت دارید، مهدی اهل سنت، یا روایتی رو آوردیم که مهدی اهل سنت خلیفت الله است، خلافتش الهیه. خب اونا میگفتن آقا امیرالمومنین اگر طبق عقیده شیعه خلافتش الهیه کجای قرآن اسمش اومده؟ ما گفتیم خب مهدی اهل سنت خلیفت الله است، این روایت های صحیح شماست. کجای قرآن اسم مهدی اهل سنت اشاره شده؟
هم جدال احسن
هم دقیقاً همین رو ما پیش بریم. یعنی جلسات گذشته بارها این رو گفتم، از همین عقاید مهدوی در کتب اهل سنت ما میتونیم همه شبهات امامت رو جواب بدیم
از مسلمات خودش،
از مسلمات خودشون. و لذا به همین دلیله که امروز وهابیت این نکته رو خوب فهمیده که مهدویت یه پاشنه آشیله، رو آوردن به انکار. ما بسیار میبینیم توی شبکه‌های وهابی و سلفی بیننده‌ها شاهدن، میتونن بارها کلیپاشون رو پخش کردیم در همین برنامه و در برنامه اساتید دیگه، الان دارن انکار میکنن مهدویت رو. و اقوالی رو از علمای اهل سنت رو آوردیم که گلای من بودن که آقا نه تنها مردم ما از عقیده مهدویت در نزد خودشون در نزد اهل سنت چیزی نمیدونن، حتی مولوی ها و علمای ما هم اطلاعی چندانی توی این مسئله ندارن چون کسی کار نمیکنه. و رو آوردن به انکار. دلیل این انکار اینه اون کسانی که عقبه جریان هستن متوجه شدن که اگر این مباحث بیاد تو کف جامعه و خود عوام اهل سنت مطلع بشن که روایات معتبر و صحیح اونا، نه روایات های ضعیف و با قول معروف موضوعات، نه روایات صحیح و معتبر اونها در بخاری و مسلم و در کتب معتبرشون با سندهای صحیح در مورد مهدویت چه چیزهایی از آقا رسول خدا بیان کرده است، اینجا مخاطب اهل سنت میگه خب اگر من فلان اشکال رو بخوام به شیعه بگیرم، خب اشکال به خود منم که برمیگرده.
پس الف رو نگیم
که مجبور نباشیم از اساس بگیم آقا مهدویت دروغ است، مهدویت باطل است. وگرنه ما تو این جلسات آوردیم و امشب و انشاءالله جلسات بعدی شاید دو سه جلسه طول بکشه این موضوعمون. از همین موضوع هم ما میخواییم یک سری از شبهات مهدویت رو پاسخ بدیم خیلی راحت. موضوع چیه؟ عقیده اهل سنت در مورد دجال. خب بیننده‌ها زیاد اسم دجال رو باید شنیده باشید. حالا شخصیتی که در آخر زمان میاد در روایات آمده در قبل از ظهور حضرت مهدی و مواجهه میکنه و مقابله میکنه با حضرت، خلاصه یک سری صفاتی داره، یک سری شاخصه هایی دارد، در کتب شیعه هم یک سری موارد ذکر شده، اما در کتب اهل سنت جریان دجال بسیار پررنگ تر از کتب شیعه است. یعنی اون چیزهایی که بیان شده که من امشب چند نمونه‌شو خدمت شما خواهم گفت مشخص میشه جایگاه دجال، اهمیت دجال، و اون وقتی که ما این طرح سوال رو انشالله خواهیم داشت. ببینید نکته اولی که من خدمت شما میخوام ارائه کنم اینه که در کتب اهل سنت بینندگان عزیز اشاره شده و بیان شده است دجال بزرگترین فتنه از زمان خلق حضرت آدم تا روز قیامت است. یعنی فتنه بزرگتر از دجال، خب ما میگیم شیطان، اون شیطان با این همه قدرت و عظمت و اختیاراتی که داره که دیگه هر روز داره، هر آن داره بشر رو به سمت گمراهی سوق میده، اما با وجود شیطان در روایات صحیح اهل سنت آمده است که دجال بزرگترین فتنه از زمان خلق حضرت آدم تا قیامته. کتاب فتح الملحم شرح صحیح مسلم مال جناب آقای، خدمت شما عرض کنم که علامه محدث مفسر شیخ شبیر احمد عثمانی، در این کتاب تصریح شده در صفحه 625 میگه در مرحله پایانی و جنگ و ستیز میان اولیای رحمان و دوستان شیطان، بحث درگیری و جنگ در آخر الزمان هست، سرکرده کفر دجال بزرگ از مشرق ظهور میکند. او بزرگترین دشمن خدای سبحان است که هر پیامبری امت خیش را از او بیم داده، که ببینم قسمت دوم اشاره خواهم کرد. سلسله دروغ و نیرنگ و مراتب کفر و گمراه سازی نوع بشر به او ختم گردیده است تا بدانجا که کفرش از روح به جسم و از قلب به چهرهش تسلی کرده. حالا ادامهش همینجور میاره. اون تیکه که برای ما مهمه اینه، خدمت شما عرض کنم پس فتنه دجال فتنه ایست بزرگ که بزرگتر از آن فتنه ای وجود نداره. بزرگترین فتنه، فتنه جناب دجال در کتب اهل سنت. کتاب دیگه است نام مجموعه کامل از عقاید اهل سنت، تألیف دکتر مجد مکی که از علمای معاصر اهل سنت، ترجمه فیض محمد بلوچ، جلد سوم، که این کتاب رو اول کتاب رو هم آقای قرضاوی تزریق آقای قرضاوی تقریض میزنه و تصریح میکنه که این کتاب واقعا کتاب عقیدتی اهل سنت است که از روایات صحیح و عقاید صحیح اهل سنت گرفته شده. در اینجا در صفحه 47 فتنه دجال میگه از ابتدای خلقت آدم تا برپایی قیامت فتنه دجال بزرگترین فتنه روی زمین است که آن هم به علت قدرت خارق‌العاده‌ای که خداوند در اختیار او قرار می‌دهد بدان گونه که عقل‌ها را حیران و مبهوت می‌سازد. خب حالا یک عده‌ای از اهل سنت یا شبکه های سلفی ما دیدیم دیگه، ما از هر کسی که مطلبی می‌گیریم آقا این دروغه، حالا اجتهاد کرده، معصوم که نیست، به خطا رفته، حالا یه چیزی گفته، این کتب اعتقادی اهل سنت یه چیزی گفتن، نه این نیست. چرا؟ به این دلیل که این مطلب روایات صحیح اهل سنت از آقا رسول خدا است که رسول الله این گونه فرمودن. کتاب مسند آقای احمد ابن حنبل با به حال تعلیق جناب آقای حمزه احمد زین در حدیث شماره 16208، ببینید بینندگان عزیز اسناده صحیح، روایت هم صحیحه، که آقا رسول خدا فرمود از زمان خلق حضرت آدم تا هنگام موعود روز قیامت امری عظیمتر از دجال توسط خدا خلق نشده. پس این حدیث و این روایت از نظر سند هم معتبر. همین نکته رو و همین روایت رو آقای البانی هم در کتاب صحیح الجامع الصغیر و زیادته خودش نقل میکنه، جلد ثانی جلد دوم، که اینم روایت دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم که حدیث شماره 7857 که آقای البانی هم تصریح به صحت روایت میکنه. از کنار آقای البانی رد شیم بریم سراغ آقای ابن تیمیه. آقای ابن تیمیه هم در مجموع فتاوای خودش مجلد سابع عشر تصریح میکنه در صفحه 454 که دجال ادعای الوهیت میکند. دجال ادعای خدایی میکنه. حالا ادعاهای دجال و قدرت‌های دجال ان شاء الله ادامه بحثمون. از زمان خلق حضرت آدم تا روز قیامت و روز وعده داده شده فتنه ای از این تر از فتنه دجال وجود نداره. پس این مطلب و این نکته در منابع اهل سنت با روایت ها و سنت های صحیح آمده است و خدمت شما عرض کنم که بزرگان اهل سنت هم به این نکته تصریح کردن. نفر بعدی کتاب آقای ابن کثیر النهایت و فلفتن و الملاهم، آقای ابن کثیر جلد اول صفحه 120 تصریح میکنه، همین روایت رو میاره که بزرگترین فتنه بر حال بشر، فتنه دجال هست. میگه احمد نقد کرده و سندش هم جید هست و حاکم هم تصحیح کرده، در پاورقی هم تصحیح میکنه که هیثمی هم روایت رو تصحیح کرده. خب این از روایات اهل سنت. همین نکته هم در شبکه های وهابی و سلفی بهش اشاره شده که اونها هم معترف شدن. دیگه این رو هم نشون میدیم کلیپ رو، که دیگه کسی نتواند اشکالی بگیره بگه آقا ابن تیمیه و ابن کثیر و البانی و اینا هم هم اشتباه کردن، چون تمام همه افراد، همه علمای اهل سنت و وهابیت و سلفیت اشتباه میکنن، الا همین چهار تا کارشناسای کارنشناسای شبکه‌های وهابی که هر چی که خلاف به هر حال مزاقشون و خلاف اون دستوری که از عقبهشون بهشون رسیده بیاد میگن آقا این باطل است و ضعیف است و صحیح است، نه، این هم بر این نکته تاکید کردن و تصحیح کردن و صحه گذاشتن بر اینم. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم، بعد برگردیم خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم پخش کنن کلیپ شماره 3 رو هم کانال بنده.
نشانه بزرگ دیگر قیامت ظهور دجال هست که ازش در کتب به عنوان مسیح دجال یاد می‌شود. شاید بزرگترین فتنه‌ای باشد که بشریت بهش دچار می‌شود. اونطوری که در حدیث صحیح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در فاصله خلقت و آفرینش آدم تا قیام قیامت خلقت و آفرینشی بزرگتر از دجال وجود ندارد، از این نظر که انسانها رو دچار فتنه و آزمایش میکند. در حدیث دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر پیامبری اومده امت خودش رو از دجال برحذر داشته، از فتنه دجال، و بهشون هشدار داده که مبادا در فتنه دجال بیفتید.
بسیار خوب، از زبانشون هم شنیدیم که جای انکاری دیگه باقی نمیمونه جناب استاد.
خب پس اولی بحث، خوب بیننده‌ها دقت کنید، میخواییم سوال به شما یاد بدیم، همون طرح پرسشگری. گفتیم دورانه پاسخ به شبهه‌ایشیه گذشت، الان دوران پرسشگری است. اهل سنت اشکال به ما میگیره، میگه آقا شیعه مدعیه که ولایت امیرالمؤمنین و ولایت ائمه اثنا عشر این بزرگترین آزمون برای بشر و انبیای الهی بوده. خب ما روایت داریم که حتی انبیاء رو وقتی خواستن درجات بهشون بدن، هر نبی که و هر رسولی که زودتر اعتراف کرد به امامت و ولایت ائمه اثنا عشر، مرتبه او بالاتر قرار گرفت. یعنی هر کس معرفت او نسبت به ائمه اثنا عشر بیشتر، رتبه و کمال او در مرتبه بالاتر. میگن خب شیعه هم چه اعتقادی داره، پس اسم امیرالمؤمنین در قرآن باید بیاد، اسم ائمه اثنا عشر تو قرآن باید بیاد، چون میگید مهمترین و بالاترین آزمون و امتحان برای امت بوده. ما همین سؤال رو از اهل سنت داریم، دجال مهمترین و بزرگترین فتنه خالقیت و خلق این بشر و این مخلوقاتی که دارن رو کره زمین زندگی میکنن. خدا خالق است، بشر رو خلق میکنه، بزرگترین فتنه ای که بشر باهاش آزمایش میشه دجال. کجای قرآن اسم دجال اومده؟ اگر قرار است اون طرف مهمترین آزمون برای شناخت منافق از مؤمن اسمش در قرآن اشاره شده باشد، اسم دجال در کجای قرآن اومده؟ خب جناح مقابل، دجال در مقابل حضرت مهدی، خب این دجال، آقا میگن اسم حضرت مهدی باید در قرآن اومده باشه. چرا؟ چون شیعه همچین اعتقاداتی در موردش داره. خب ما میگیم اسم دجال باید در قرآن اومده باشه، چون روایات صحیح شما این را میگوید که دجال بزرگترین فتنه است برای بشر. با این قرینه و این روایت که کنارش خدمت شما نشون خواهم داد، صحیح مسلم جلد 4، خب در جلد 4 صفحه 639 حدیث 169، ابن عمر میگه پیغمبر در میان مردم برخاست بعد حمد و ثنا گفت خدا را، سپس سخن از دجال به میان آورد و فرمود من شما را از او بر حذر می‌دارم، هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه قومش را از او بر حذر داشته باشد. بعد در حدیث بعدی باز دوباره حدیث 101 یا شماره دیگه که داره 2933 باز از انس بن مالک، یک سند دیگه است که رسول خدا فرمود هیچ پیامبری مبعوث نشد جز این که امت خود را از این کور یک چشم دروغگو دجال بر حذر داشته است. خب این حدیث در صحیح مسلم، صحیح بخاری هم همین روایت رو نقل میکنه. صحیح مسلم، صحیح بخاری جلد هفتم حدیث 7127، پیغمبر از دجال یاد کرد و فرمود همانا من شما را از او میترسانم و هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه قوم خود را از وی ترسانده باشد. در حدیث باز شماره بعد 7131 دوباره نقل میکنه با یک سند دیگه، پیغمبر تصریح کرد هر پیغمبری که آمد امت خودش رو ترساند از جناب دجال. حالا یه شبهه دیگه، یه پاسخ با همین مطلب، شیعه میگوید، باز شبهه مخالفین ما اهل سنت و وهابیت، شیعه میگوید هر پیغمبری که آمد نوید نبی آخر الزمان و وصی او امیرالمؤمنین رو به قوم خودش داد، پس باید اسم نبی همراه با وصی او که امیرالمؤمنین است و ائمه بعدش در قرآن ذکر شده باشه. میگیم روایات میگه نه، باید فقط را. چرا؟ اینقدر مسئله مهمه، اینقدر مسئله مهمه که خب همه انبیا ولایت و امامت امیرالمؤمنین رو گفتن به اطرافیانشون، به خواستشون، به اصحاب خودشون. خب چرا تو قرآن نیومده؟ میگیم خب آقا پیغمبر، دجال بزرگترین فتنه و پیغمبر خودش هم به امت خودش اطلاع میده و میگه هر پیغمبری که هم آمد در مورد این دجال به امت خودش هشدار داد که بر حذر باشید از این دجال. خب اسم این دجال کجای قرآن؟ جالبه که ما برای امامت و ولایت امیرالمؤمنین الا ماشاءالله در قرآن آیه داریم. آقا آیه ولایت است، آیه تطهیر است، این آیات آیه مباهله است که اینها شأن نزولش و تفسیرش به نص صریح علمای شیعه و سنی در مورد آقا امیرالمؤمنینه. اما شما برید پیدا کنید آیه قرآنی که مفسرین اصلا گفتن آقا به طور قطع و یقین این آیه شأن نزولش و مصداقش در مورد دجال باشه یا در مورد حضرت مهدی. ما الا ماشاءالله آیاتی داریم که خود اهل سنت تصریح کردن که این آیه مصداقش و شأن نزولش در مورد حضرت مهدی است، اما در مورد دجال شما بفهمید پیدا کنید. پس اگر اشکال باشد، در واقع ما اشکال رو به خود اهل سنت برگردوندیم، میگیم طبق مبنای شما که این ادعا رو دارید مطرح میکنید که امری به این عظمت مهمی، به این عظیمی و اینکه تمام انبیای الهی به او هشدار دادن، امتهای خودشون رو اعلام کردن، خب اگر باید اسم امیرالمؤمنین در قرآن بیاد، باید اسم دجال هم در قرآن بیاد. با این که اسم دجال در قرآن نیامده، تفسیر محکم و صریحی هم شما ندارید، اما ما برای امیرالمؤمنین و حضرت مهدی و اهل بیت در قرآن داریم. پس اول این اشکال دامن اهل سنت را خواهد گرفت و دامن اونها را می‌سوزونه. این روایات بود، علمای اهل سنتشون هم ذیل همین روایات، باز هم مجموعه کامل از عقاید اهل سنت دکتر مجد مکی تصریح میکنه در صفحه 58 جلد سوم، فرار از دجال و دوری از او. میگه احمد، ابو داوود، حاکم، همه اینها نقل کردن که پیغمبر فرمود هر کس اسم دجال رو شنید از او دور بشه، سوگند به خدا مرد نزد او میرود گمان میکنند مؤمن است و بر اثر شبهاتش از او پیروی میکنند. خب پیغمبر و همه انبیا تصریح بر این کردن که امت بر حذر باشید از این دجال، اما خدمت شما عرض کنم که اسمش در قرآن نیومده. اینو میخواد چیکارش کنن؟ پاسخ باید به ما بدن. پس همون سبک و همون جنسی که اونها سوال میپرسن، ما هم همون سوال و همون سبک رو از اعتقاد دجال در نزد خودشون به خودشون برمیگردیم. ان شاء الله میام برنامه ببینیم بعد ادامه بحثش رو با خدمت شما باشم.
در حالی که جناب استاد اسم شیطان بارها اومده، ولی اسم دجال که میگن
بزرگترین بلیه بشریت.
من حالا یک نکته در خدمت شما بگم، ادامه بحثمون تو جلسات بعد، خود اهل سنت این را ذکر کردن، اصلا همین شبهه است. خودشون گفتن آقا موارد خیلی جزئی تری از دجال مثل یعجوج و مجوج، مواردی که رفت به آخرالزمان داره، تو قرآن اومده. اما چرا جای اسم دجال نیومده؟ با این که دجال کجا؟ اون عظمتش و اون اهمیتش در روایات ما، مثلا یعجوج و مجوج کجا؟ بعد خودشون هم گفتن شبهه وارد است. آره. و خودشون پذیر و پاسخ دادن. این باشه انشالله پاسخش، که پاسخ اونها خیلی به درد ما میخوره. باشه تو جلسات بعدی که برسیم به اون قسمت.
دستمون پره پس خدا.
آره خدا رو شکر.
خیلی ممنون، متشکرم. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دل ترسم بمانم آرزوی کربلا.
مجددا شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. شب شام عادینتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت جناب استاد شریفی هستیم با برنامه مهدیار. بخش اول برنامه، عزیزانی که همراه نبودن با ما و دیرتر به ما ملحق شدن، پیرامون مباحثی بود که طی روال هر جمعه شب جناب استاد میپردازن به مباحثی که از سوی جریان احمد بصری مطرح میشه و به اونها پاسخهایی در خوری داده شد. بخش دوم برنامه ورودی داشتن جناب استاد به شبهات وهابیت پیرامون مباحث مهدویت. بحث جناب استاد ناتموم موند و ادامه مباحث رو در پیش میگیریم. جناب استاد بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم. تا اینجای بحث تو این قسمت ما اهمیت دجال در منابع اهل سنت از کلام آقا رسول خدا را مطرح کردیم که بزرگترین فتنه است و همه انبیاء الهی بهش هشدار دادن. حالا ببینیم قسمت بعدی بحثمون. در روایات اهل سنت تصریح شده که آقا رسول خدا در روایات ادعیه رو گفتن و دعایی کردن که ما باید شما مردم و امت از شر این دجال به خدا پناه ببرید. صحیح مسلم جلد اول حدیث صفحه 554، حدیث شماره 588 از ابو هریره نقل میکنه که پیغمبر فرمود هرگاه تشهد را خواندید از شر چهار چیز به خدا پناه ببرید، یکی از اونها از شر فتنه مسیح دجاله. بعد تو روایت دیگه هم این قضیه ذکر شده، خدمت شما عرض کنم حدیث شماره بعدش هم همین مطلب اومده. پس این تو کلام آقا رسول خدا آمده است که نشون میده از اهمیت جایگاه دجال در نزد به حال اهل سنت. و نکته بعدی اینه که خود آقا رسول خدا هم، یعنی خود ایشون هم، یکی از دعاهاش این بوده که خدایا من رو از شر دجال حفظ بفرما. پیغمبر با اون عظمت، با اون جایگاه، ایشون هم خودش این دعا رو از خدا طلب میکرد. صحیح مسلم جلد اول صفحه 554. خب میگرد عایشه نقل است که رسول خدا در نماز چنین دعا میکرد که بار الها از عذاب قبر به تو پناه میبرم، از فتنه مسیح دجال به تو پناه میبرم. و این مطلب در روایات مختلف از آقا رسول خدا اومده، همینطور که در روایت بعدی هم شما مشاهده میکنید. باز هم میریم سراغ کلیپ شماره 4، کلیپ بعدی، که این نکته رو خود شبکه‌های وهابی هم بهش تصدیق کردن. اینا رو من تعمدن با کلیپ و اسکن میارم که دیگه حرف باقی نمونه، تا ما انشالله تو قسمت‌های بعدی بحث دجال که خواهیم رسید، که خیلی بحث جالب و قشنگیست و خیلی مطالب و شبهات رو با ما میتونیم با مخالفین مکتب اهل بیت وارد کنیم با این، دیگه اونجا کسی نتونه اشکال بگیره بگه آقا این درست نبوده، این باطل، نه. با همین چیده ما میریم جلو. کلیپ شماره 4 اعتراف شبکه‌های وهابی است به همین نکته که پیغمبر تصریح کرد هم خودش و هم برای امتش، اینی که از شر دجال باید به خدا پناه ببرید.
بسیار خوب، با هم میبینیم.
درباره دجال روایات متعددی وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد ذکر فرمودند و خیلی زیاد و به کثرت پناه می بردند از فتنه دجال و دستور دادند به ما که پناه ببریم از فتنه دجال.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خوندن آیات نخستین سوره مبارکه کهف باعث در امان ماندن از فتنه مسیح دجال می شود. همچنین نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه همیشه این گونه دعا می کردند، می فرمودند که اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر، بار الها ما به تو پناه می بریم از عذاب قبر، من فتنه و من فتنه المحیا و الممات، و به توی الله پناه میبریم از فتنه های زندگی و مرگ، و من فتنه المسیح الدجال، و از فتنه مسیح دجال هم به توی الله متعال پناه میبریم.
بسیار خوب، اینم از زبون خود کارشناسان شبکه‌های وهابی. اینها دیگه ثبت و ضبط میشه، روی آرشیو برنامه ولی اصلا میمونه. بعداً هم جناب استاد مباحث رو میخوان مترتب کنن بر اینها و اونجا بالاخره میتونیم بعداً هم مراجعه بفرمایید. جناب استاد اگه توضیحی داره در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب اینا رو ما نشون دادیم تا اینجا، پس بحث رو تا اینجا تقریبا میبندیم. اگه باز فرصت البته داشتیم و بیننده بزرگواری که پشت خط هستن فرصت آورد ادامه خواستیم بدیم، حالا برها ادامه خواهم داد. ولی تا اینجا اهمیت دجال از منابع اهل سنت رو آوردیم، بزرگترین فتنه تا زمان تا روز قیامت. و خدمت شما عرض کنم همه انبیاء الهی بهش هشدار دادن، همه انبیاء الهی امتهای خودشون از دجال ترسوندن. پیغمبر تصریح کرد که از شر دجال به خدا پناه ببرید، خودش به خدا پناه می‌برد. پس ما سوالمون از اهل سنت در این قسمت اینه، شما میگویید، شیعه میگوید ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت مهمترین و اولین آزمونش بین نفاق و ایمان است. خب باش، شیعه میگوید که پذیرش ولایت و امامت امیرالمؤمنین در بین انبیای گذشته هم مطرح شده است. خب باشه، درست. پس حالا با این مقدمه باید اسم امیرالمؤمنین در قرآن اومده باشه. ما میگیم در کتب شما آمده، از روایات صحیح شما، دجال بزرگترین فتنه عالم است تا روز قیامت از زمان حضرت آدم. همه انبیاء الهی هشدار دادن به این دجال، ترسوندن امت خودشون از این دجال که بر حذر باشید. پیغمبر هم همین کار را کرده است و خود پیغمبر هم به خدا پناه برده از شر دجال. خب باز طبق قاعده شما باید دجال هم در قرآن اومده باشه. بعد اینجا که میرسه میگن آقا ما دجال که جزء اصول دین نمیدونیم، نمیدونم جزء ضروری دین نمیدونیم. آقا اینا باید مقدر متوجه باشن اصلا اساسا این اصول دین هیچ مبنای قرآنی و حدیثی نداره، این دستبندی علماست از قرآن و روایات. یعنی شما تو قرآن برو بگو آقا در برای من همین که اصول دین آمده باشد 3 تا است یا 5 تا یا 4 تا از خود قرآن ثابت کن. شما یک آیه میتونی بیارید؟
خیر.
این جنبندی علما شیعه و سنی است از آیات قرآن و روایت، وگرنه اگر بخواد اینجوری حسابش رو بکنیم که اگر پس این جزء اصول دین نیست پس نباید قبولش کنیم یا نباید در قرآن اومده باشه، میشود مهمترین فتنه عالم در قرآن بهش اشاره نشده باشه؟ همچی چیزی طبق مبنای اهل سنت که اینجوری دارن با ما صحبت میکنن، خب اگر بگوین میشود پس خب بس میشود امام اسمش در قرآن نیامده، اگر نمیشود پس بزرگترین فتنه عالم باید در قرآن اسمش بیاد، خب اسم دجال کجای قرآن اومده؟ یعنی باید یا مبناشون رو عوض کنن یا پاسخ به سوال ما بدن یا بگن آقا اون مطلبی که ما به شیعه اشکال میگیریم که اسم امام حتما در قرآن بیاد اشتباهه، نه لزومی نداره، قرآن کلیات بیان میکنه، اصل مقام امامت رو میاره، مصادرش رو در سنت رسول خدا و در کلام رسول خدا برای مردم معرفی میشه و بیان میشه. این چکیده مطلب ما در این جلسه بود.
بسیار خوب، این دوگانه ایه که بالاخره باید پاسخ بدن از سوی پاسخ داده بشه از سوی وهابیت. در خدمت یه بیننده محترم هستیم، آقا حامد از بیرجند روی خط برنامه هستن، اگه صدای بنده رو میشنون سلام عرض میکنن.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری بزرگوار و استاد شریفی عزیز. دو تا سوال داشتم استاد. یکی این بحث صلوات ضرب ثانی که خیلی اینا روش مانور میدن این ور اونور، میگم ببین تو مفاتیح مثلا اومده این دلیل بر حقانیت ماست، اینو به توضیح بدید بی زحمت. یه سوال دیگه هم دارم که بیشتر رو متوجه اهل سنته، یعنی اینا مطرح میکنن میگن آقا امامی که
حامد آقا بریم یکی یکی بریم جلو، یکی یکی بریم با هم همگام با هم بریم جلو.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در رابطه با صلوات ضرب اصفهانی حرف اتباع احمد چیه؟ اول اینو بگید تا بیننده‌ها متوجه بشن اصلا استدلال احمد و اتباعش از این روایت چیه.
اینا میگن توی این صلوات اومده، حالا من متن صلوات ضرب رو ندارم، میگن تو صلوات اومده که داره صلوات میفرسته بر ذریه امام مهدی. خب وقتی ذریه داشته باشه خب حرف ما مشخص میشه و ادعا میکنن که بله احمد هم ادعا کرده من ذریه امامم و جز ائمه محسوب میشم و این حرفا.
خدمت شما عرض کنم، حالا اساسا این که حضرت مهدی فرزند داشته باشه، حالا سم به مازاد چی میشه؟ مگه حضرت مهدی میاد ازدواج میکنه صاحب فرزند باشه، اشکال به کجا برمیگرده؟ اشکال مطرحه.
آره خب میگن ایشون ادعا کرده من فرزندم و امامم.
خدمت شما عرض کنم که بین نه دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که حضرت فرزند داشته باشه، یک مسئله اینه که فرزندان حضرت امام باشن.
صدای ما رو دارید آقا حامد؟
درست شد؟ آقا حامد
صداتون خیلی ضعیف دارم استاد.
ببینید اتباع احمد بینندگان عزیز در جریان باشید، از این صلوات ضرب اصفهانی مدعی ادعا میکنن این گونه که بله من کتابش رو نشون بدم اگر اسکنش درست باشه، این مقدار اسکنای ما هم به هم ریخته ظاهرا. خب کتاب 40 حدیث در مورد مهدین و فرزندان قائم مال آقای ناظم العقلی یکی از کتب این جریانه، در صفحه 56 به اصطلاح خودش 40 تا حدیث آورده در اثبات امامت آقای احمد بصری که حالا بسیاری از اون اصلا ربطی نداره. مثلا توی کتاب آورده آقا مثلا دلیل فلان زمین از حجت خدا خالی نیست، پس آقا با این نتیجه میرسیم که احمد امام است. خب این همش میخنده، چه ربطی به احمد داره؟ زمین از حجت خدا خالی نیست، بله خب حجت خدا کی؟ امام زمان. این چه ربطی به ادعای امامت احمد داره؟ در حدیث 11 همش اومده ادعا کرده که این صلوات ضرب اصفهانی است که شیخ طوسی با استناد از فلانی از فلانی داستان طولانی نقل کرده که دارای دعا و درود به حجج الهی به نقل از امام مهدی است و این دعا این چنین است. بعد ایشون میاد میگه که خداوند عطا کن به خود او و ذریه او و شیعیان او و رعیت او و افراد خاص و عام او و دشمنان او و همه مردم دنیا چیزی که باعث روشنی چشمش گردد و او را شادمان سازد و او را به برترین آرزوهاش در دنیا و آخرت برسان که بر هر چیز توانایی. بعد در ادامه میفرماید و بر ولیت و والیان عهدش و امامان از فرزندان او درود فرست. حرف آقای احمد بصری اینجا اینه که میگه در این صلوات ضراب اصفهانی آمده است که امام مهدی فرزند دارد و فرزندان او امام هستند. درست رو آمد؟
دقیقا همین استدلال میکنم.
احسن. خب حالا برای پاسخ به این نکته من چند تا مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. نکته اول این که ادعام کرده بود که به نقل از حضرت مهدی، اولا در خود روایتی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، خدمت شما عرض کنم که بذار من روایت رو بیارم، در خود این روایت، این روایت به معصوم نمیرسد، یعنی نگفته از قال امام مهدی، نه، این روایت به معصوم نمیرسد. نگاه کنید حدیث شماره 238 در کتاب الغیبه شیخ طوسی، یعقوب ابن یوسف ضراب قسطانی وقتی که از اصفهان برمیگشت گفت در سال فلان با جماعتی از اهل سنت شهر من به حج بیت الله مشرف شدیم، تا ادامه داستان رو میاره. بعد با یک پیرزنی دیدار میکنه. پس یک، روایت به امام معصوم نمیرسد. دو، در خود این گفتگو اون پیرزن تصریح میکنه من اون شخصی را که این سخن را از او دارم نقل میکنم و ادعا میکنه که این شخص به اصطلاح در احمد ادعا میکنه حضرت مریض، میگه من او را به چشم خود ندیدم. یه پیرزن یک داستانی رو نقل میکنه از یک شخصی که خودش میگه من او رو به چشم ندیدم. پس این نکته اول،
یعنی پیرزن شناخته شده است، نه اصلا اون فرد،
درسته؟ احسنتون. نه اون پیرزن و نه اون شخص، و خود پیرزن هم نمیگه من امام زمان رو دیدم، که میگه این حضرت مهدی بود و امام زمان بود. پس این نکته اول روایت از معصوم نیست، خود پیرزن هم میگه من اون شخص رو ندیدم. مورد بعدی که خیلی مهمه و باید به هر حال آقایون اصفای احمد بیان پاسخ بدن، خب تو این روایت اومده که به ائمه بعد آقا رسول خدا من میخوام درود بفرستم، درست شد؟ ببینید روایت اینه، پیرزن گفت به تو میفرماید که اگر بخوای به پیامبر خدا صلوات بفرستی چگونه میگویی؟ میگه گفتم این گونه. زن گفت که فرمودن نه وقتی، یعنی اون مرد، حالا حضرت مهدی یا هر کی دیگه، نه وقتی به ایشان صلوات میفرستی به همگی آل پیغمبر صلوات بفرست و نام ایشان را بیاور. آقای حامد، آقای عزیز، اتباع احمد میگن این 12 تا مهدی و احمد جز آل پیغمبر هستن یا نیستن؟
متوجه سوالتون نشدم.
اتباع احمد میگن این آقای احمد بصری و این 12 تا مهدی که قرار بعد امام زمان بیان جز آل پیغمبر هستن یا نیستن؟ جز اهل بیت هستن یا نیستن؟
ادعاشون خیلی، ادعاشون همینه دیگه.
خب در این متن چی میگه؟ میگه میخوای صلوات بفرستید باید به همگی اهل بیت پیغمبر صلوات بفرستید و نامشون رو هم بیاری. گفتم بله. روز بعد پیرزن پایین آمد و دفتر کوچکی در دستش بود و گفت به شما میفرماید که وقتی بر پیامبر صلوات میفرستی به ایشان و اوصیای بزرگوارش مطابق با این نسخه صلوات بفرست. اینجا ببینید اوصیای بزرگوارش، ما اصلا میگیم این پیرزن با اون شخصی که ارتباط گرفته حضرت مهدی. خب حضرت مهدی به این پیرزن دستوری رو میده که وقتی میخوای به پیغمبر و اهل بیت او و اوصیای او صلوات بفرستید بر همه اینها باید صلوات بفرستید و اسمشون هم بیارید. خب تو صلوات ضراب اصفهانی به 24 تا امام و اوصیا صلوات فرستاده شده، یا حضرت امیر شروع میشه به حضرت مهدی ختم میشه.
الان من اینو پیدا کردم توی اینترنت زدم، فقط اسم 12 امامه.
پس ببینید قبلش تصریح میکنه به همه اوصیای پیغمبر و اهل بیت پیغمبری که وصی پیغمبر باید صلوات فرستاده بشه. پس وقت شد 12 تا میشن حس بر اوصیای پیغمبر. اوصیای پیغمبر فقط 12 تا. احمد چطور میخواد از این روایت استفاده کنه که ما 24 تا داریم؟ ادامش چیه؟ در ادامش وقتی اونجا میگه صلوات میفرستیم، درود میفرستیم، اون ضمیری که فرزند امام تصریح میکنه، اون قسمت از دعایی که آوردم که صلوات میفرستیم بر فرزندان او، اینجا ضمیر به امام زمان برنمیگرده، ضمیر برمیگرده به پدر همه ائمه، زمین برمیگرده به امیرالمؤمنین، نه به امام زمان. 12 تا اوصیا ذکر شده، حالا دوباره میخوایم دعا کنیم، دعا میکنیم برای امیرالمؤمنین به عنوان پدر ائمه بعدی و برای ائمه بعدی به عنوان فرزندان آقا امیرالمؤمنین. چون تو خود حدیث ثابت میکنه ادعای احمد باطله، تو خود حدیث میگه بر تمام اوصیای پیغمبر باید صلوات بفرستید با ذکر نام، یک به یک ذکر میشه امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، میره و به امام زمان ختم میشه. مگر اینی که بگن همونطور که گفتم بعد از انبیا اشتباه کردن، دچار خطا و گناه هم شدن تا جهنم رفتن مثل حضرت یونس، مگر که بگن نعوذ بالله اینجا حضرت مهدی یادش رفته بوده اسم احمد و اون 11 تای دیگر رو هم توی این به اصطلاح صلوات ذکر کنه. این هم جواب شما جناب آقای حامد آقای عزیز.
تذکیر امام دروغینش خودشون هر حرفی میزنن. استاد یه سوال دیگه هم دارم اگه
در خدمتتون
سوال نظر بپرسم.
بفرمایید.
استاد این معمولا اهل سنت اینو مطرح میکنن، میگن که خب امامی که شما دسترسی بهش ندارید، اصلا نمیتونید اون رو ببینید، ازش حرفی بشنوید، این امام اصلا وجود چه فایده داره؟ یعنی خدا آمده کار لغو انجام داده، چرا همچین امامی گذاشته؟ اینم بی زحمت جواب بدید اگه اشکال نداره. من دیگه از گیرنده صدا شما
من دیشن. اگر صرفا باید ببینیم و دیدن باشه، خب یعنی صرف دیدن باشه یا صرف اینی که ما مکان یک کسی را بدانیم و اگر ندانیم و ندیدیم اون قضیه باطل است و عبث است، من سوالم این از شما آقا حامد و خیلی از دوستان، خیلی جوابهای مختلفی داره این مسئله، ولی اینه. آقا رسول خدا 3 روز به غیبت رفت، در غار مخفی شد. هستید آقا حامد؟
بله بله هستم. خب
من سوالم اینه، آقا رسول خدا 3 روز به غیبت رفت و در غار مخفی شد، آیا مخفی شدن پیغمبر، کسی پیغمبر را نمیدید به جز امیرالمؤمنین و حال که مأمور بود برای حضرت قضا ببره، و کسی از جای پیغمبر اطلاع نداشت، آیا عمل پیغمبر عبث و بیهوده بود که پیغمبر متصل به وحی است؟ و آیا کسی میتواند بگوید چون پیغمبر را ندیدم و جای او را نمیدانم پس پیغمبر وجود ندارد؟
نه خب نمیشه.
یعنی خب اگر صرفا دیدن باشه، ما اتفاقا در یکی از شبها با در اینستاگرام با یک آتئیستی بحث داشتیم، این اومد گفت امام زمان کجاست؟ گفتم چطور؟ گفت من نمیبینمش، وقتی نمیبینمش پس وجود نداره. گفتم عقل شما کجاست؟ من عقل شما رو نمیبینم. میگه همه چیز با دیدن باید بهش برسی که حتما ببینید تا بگی آقا این شخص وجود داره. این یک جوابه. جواب بعدی، اساسا اینا بحث رو اشتباه فهمیدن. چرا؟ شما حالا انشاءالله ادامه بحثمون میارید توی همین مسئله. شما میدانید آقای حامد آقای عزیز دجال از زمان خود آقا رسول خدا زنده است؟
نه من نمیدونستم.
در منابع اهل سنت تصریح بر این شده است که دجال از زمان خود اهل رسول خدا زنده است. آره. روایت های صحیح
روایت دارن؟
بله روایت های صحیح و صحیح بخاری و مسلم. من ادامه بحثم هفته بعد همین است که دجال از زمان خود آقا رسول خدا زنده است و در یک جزیره قل و زنجیر بسته شده آقای دجال. خب سوال، این دجالی که ما نمیدونیم کجاست، از اون زمان هم زنده است تا الانش هم ندیدیم، این حکمت خلقش و زنده بودنش چیه؟ خدا کار عبث و بیهوده انجام میده؟ یا باید بگوییم خدا کار عبث و بیهوده انجام میده که نقص بر خداست و کفر است؟ یا بگوییم نه، اگر بگیم نه خب دجالی که الان نمیبینیمش، نمیدونیم کجاست ولی زنده است، به چه دردی میخوره؟ که از اون طرف ما الا ماشاءالله روایت داریم که خدمت شما عرض کنم، بذار من پیدا کنم مطلب رو. این مطلب آقای روح المعانی، آقای آلوسی در کتاب روح المعانی است، جلد اول، ایشون تصریح میکنه در البحث مفصل صفحه 220 و 221 یک مطلبی رو بیان میکنه به عنوان واسطه فیض، که تصریح میکنه این خلیفت الله و این انسان کامل، این انسان کامل باید همیشه بر روی کره زمین یک شخصی به عنوان انسان کامل وجود داشته باشه. او روح عالم است، دلیل خلق بشر و دلیل حیات بشر این انسان کامل است، که اگر او نباشد انسان حیاتی نداره، خیر و برکتی در دنیا وجود نداره، رفع و بلا اینه می شود، چون به واسطه این انسان کامل است که برای بشر رحمتی میاد از جانب خدا، او واسطه فیض است و اگر دفع بلایی می شود به واسطه انسان کامل است. و همیشه بر روی کره زمین طبق حرف آقای آلوسی، که حتی ابن تیمیه هم همین رو تصریح میکنه، ابن حجر هم اینو تصریح میکنه، که زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نیست، وظیفه اصلی امام هدایت ظاهری نیست، امام اگر نباشد زمین حیاتی ندارد. حالا در روایات اهل سنت اومده که اینها ابدال هستند، از 7 نفر تا 40 نفر هم براشون ذکر شده،
که اینها در روی زمین زندگی میکنن، کسی هم اونا رو نمیشناسه، کسی هم نمیدونه اونها کجا زندگی میکنن، اما ثمره وجودی اونها همین حیات من و شماست. این همون جایگاهی است که ما برای امام قائلیم. حالا اون آقایونی که نمیدونن، این منابع خودشون رو بیخبرن. جناب آقای حامد، آقای عزیز.
ممنون استاد، خیلی ممنون. آخرین جمله هم این باشه، من خدا رو شکر میکنم که خدا ما رو بر این طریقه و در واقع راه و صراط و ولایت امیرالمومنین علیه السلام قرار داده که هیچ اشکال و شبهه‌ای نیست مگر براش پاسخ محکم وجود داره. انشالله که تا آخر عمر همه ما رو بر همین راه زنده بداره. انشالله ممنونم.
انشالله هفته بعد جناب آقای حامد آقا پیگیر برنامه باشید، اون مستنداتی که در رابطه با حیات دجال از منابع ارسلان گفتم اونها رو انشالله نشون خواهم داد و به هر حال شما اون مستندات رو میتونید از طریق کتب اهل سنت پیگیری بفرمایید و بر علم شما انشالله خدا بیفزاید. و دعایی هم که فرمودید خدا خیرتون بده و انشالله امیدواریم که همه ما رو تحت عنایت آقای امام زمان از شر این بلایا و از شر این فتنه آخر زمان حفظ بفرمایید. ممنون از آقا حامد عزیز.
خیلی ممنون از آقا حامد عزیز از بیرجند و همچنین متشکرم از شما جناب استاد. وقت برنامه زارم به اتمام رسیده، فرصت جمع‌بندی هم نداریم. عزیزانی که برنامه رو نتونستن زنده تماشا بکنن، آرشیو برنامه یکی دو روز دیگه روی سایت برنامه شبکه ولی از در واقع بارگذاری میشه. این برنامه و برنامه‌های پیش از اون که به صورت سلسله وارد مطرح شد توسط استاد شریفی و دیگر کارشناس‌ها، میتونید همه رو اونجا مشاهده بفرمایید. خطای ارتباطی هم کماکان آزاد. اگر سوالاتی دارید پیرامون مباحث این جلسه هفته بعد، میتونید با برنامه ما در ارتباط باشین و مباحث خودتون رو به طرح بگذارید. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. تشکر میکنم از جناب استاد و از شما که نگاه‌های مهربونتون رو تقدیم ما کردید. ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. شب شما به خیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روز عاشورا عشق سخر الحسن به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف خطر در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا